بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه دیروز وقت ما آقا در فرق بین شک در تکلیف و شک در مکلف و به گذشت. بحث کردم، بازم تکرار میکنیم برای اینکه خیلی مبتلا بهه. شک در تکلیف، ما یه وقت شکی که میکنیم در تکلیف شک میکنیم، یه وقت تکلیف رو شک نداریم، در مکلف و به شک میکنیم. پس ما یک شک در تکلیف داریم، یه شک در مکلف و به، و هر کدام از اینام بر دو قسمه، ممکن الاحتیاط، غیر ممکن الاحتیاط. شک در تکلیف چه ممکن الاحتیاطش چه غیر ممکن الاحتیاطش مجرای براعته. یعنی شما اگه شک کردی در تکلیفی، چه ممکن الاحتیاط، مثل چی؟ نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، استعمال توتون حرام یا نه، اینا شک در تکلیفه و ممکن الاحتیاطه. احتیاطاً دعا رو بخون، احتیاطاً دخانیات مصرف نکن. پس شک در تکلیف چه ممکن الاحتیاطش مثل این، چه غیر ممکن الاحتیاطش مجرای براعته. غیر ممکن الاحتیاطش مثل چی؟ دوران ام بین محظورین. نمیدونم این میت منافق ملحق به مسلموناست تا دفنش واجب باشه، یا ملحق به کفاره تا دفنش حرام بشه. به این میگن دوران ام بین محظورین. اینم شک در تکلیفه که عرض کردم اون بعضی ها تعجب میکردن. این به خاطر اینست که یه علم اجمالی داریم، این علم اجمالی باعث اشتباه آقا شد. آخه ببینید، ما علم اجمالی داریم، بالاخره یا دفنش واجب یا حرامی دیگه، یا ملحق به مسلموناست یا ملحق به کفاره. پس من علم اجمالی دارم دفن این یا واجبه یا حرام. وقت اون آقای بزرگوار خیال میکرد چون علمه دیگه شک در تکلیف نیست. نه بابا، علم شما رو فریب نده. علم این یا با این که شما علم اجمالی داری که انه مثل شک در، آخه چون در شک در مکلفه به آدم علم داره، علم دارم یا جمعه واجبه یا ظهر، اینجام علم دارم یا واجب این دفنش یا حرام. وقت اون آقا خیال میکرد چون پای علم تو کاره، این شک در تکلیف نیست. خیال میکرد شک در مکلف و به. ولی عرض کردم ما فریب علمو نباید بخوریم. ما میزان شک در تکلیف و شک در مکلف و به باید بدانیم. حالا میخواد علمم باشه میخواد نباشه. ببینید آقا، میزانی من دیرو گفتم شک در تکلیف قسم اول جنسو نمیدانیم، در دومی جنس رو میدانیم، نوع رو نمیدانیم. هر کدامش باشه شک در تکلیفه و شک در تکلیف مطلقا مجرای براعته. به حالی که تو عبارت شیخ چی بود؟ تو عبارت شیخ این بود که شک در تکلیف ممکن الاحتیاط مجرای براعت. اشتباهه، اون تعبیر دیروزشون درست بود. شک در تکلیف مطلقا مجرای براعته. یعنی بگو براعت از وجوب دعا، براعت از حرمت توتون، در مثال دوم براعت از وجوب دفن، براعت از حرمت. شک در تکلیف مجرای قاعده براعته، چه فرد اولش چه فرد دومش. اما شک در مکلف و به، شک در مکلف و به هم گفتیم دو جوره، یا ممکن الاحتیاط مثل ظهر و جمعه، علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، جنسو میدونم، نوعم میدونم، اما نمیدونم اون وجوب به این تعلق گرفته یا به او. در اون بعدیش هم همینجور، من میدونم کون احد الحرمین واجبه، اما نمیدونم به حرم پیغمبر تعلق گرفته یا به حرم الله تعلق گرفته. شک در تکلیف. و حالا امروز من به ذهنم آمد که دیدم گفتم دوران ام بین محظور شک در تکلیفه، باز شما به اشتباه بیفتین. ما داریم جایی که دوران امر است بین محظورین و شک در مکلف و به. قرار پس امروی آدرس دیگه ای بدیم آقایون اگه می نویسن، فرق بین شک در تکلیف و مکلف و به کاملا روشن بشه. ما دیرو برای شما گفتیم دوران ام بین محظورین شک در تکلیفه. ما داریم جایی که دوران امر است بین محظورین و شک در مکلف و به. خلاصه اینا رو باید دقت داشته باشید. من گاهی عرض میکنم این درسایی که ما میگیم مثل ایناست که میخواین ساختمونه چند طبقه بسازن، یه دو سه ماهی گودبرداری میکنن، شما هی رد میشی میبینی عملها اون طرف میگه چیکار میکنن بیکارن. نه بابا بیکار نیستن بیچاره‌ها، دارن بتون میریزن. این بتونا که تموم شد یه دفعه میریز 10 طبقه ساختمان بدنش رفت بالا. ما الان تو گودبرداری هستیم، داریم اون تل ذره ذره بتون میریزیم، قهرن طول میکشه. ان شاء الله دو سه هفته ای که گذشت یک مرتبه علمتون میره بالا. اینا کلمه کلمه است، واقعا مثل الف بیه. روز اول میمونه برای یک کودک 5-6 ساله. شما اینا رو در ذهنتون جا ندین، بعدها گرفتار میشین، کفایه هم متوجه نمیشین، به درس خارج هم برسین متوجه نمیشین، میشین یه ولگرد تو حوزه. ما ولگرد تو حوزه کم نداریم. علی کل حال من دوست دارم تو این صدها نفر جمعیت ان شاء الله ده ها نفرش مجتهد بشه، ده ها نفرش مدرس بشن. این فرع بر اینه که با حوصله درس بخونیم. من خیلی خوشحالم به چندین نفر از رفقا برخورد کردیم، گفتن آقا هیچ ناراحت نباش، ما با حوصله میخوام درس بخونیم، ذره ذره روز یکی دو ختم بخونیم. یعنی واقعا آقا من عقیدم اینه، یه طلبه مایی چندین هزار تومن بهش شهریه بدیم، این یه دونه درس بخونه خوب، این ارزش داره. برای اینکه این یه دونه درس خوب برای آینده خیلی کار سازه، و این آدم بخونه و تونتون ترجمه کنه. قرار ترجمه کردن عبارت غیر درس خوندنه. من این آدرسی که به شما عرض میکنم یه آدرس جامعیه که اگر به شما گفتن شک در تکلیف، شک در مکلف و به فرقش چیه، شما آب مثل آب جواب بدید. ببینید آقا، شک در مکلف و به اینیست که اولا مخالفت و موافقت قطعیش ممکن باشه. الان مثالاشو بزنم خوب روشن میشه. شک در مکلف و به چیزی میگن که مخالفت و موافقت قطعیش ممکنه، این یک. و دیگر این که متعلقش هم دوتا باشه. اگر شما یه همچی جایی رو پیدا کردین که متعلق دوتا بود، مخالفت و موافقت هم ممکن بود، به او بگید شک در مکلف و به، نمیدانم ظهر واجبه یا جمعه، تمام شرایط موجوده. یک، شما میتونی هم موافقت قطعیه بکنی، یعنی هم ظهر بخونی هم جمعه، هم مخالفت قطعیه کنی نه ظهر بخونی نه جمعه. شک در مکلف و به اینه که بشه انسان هم موافقت قطعیه بکنه و هم مخالفت قطعیه. یا در اون حرمین شما میتونی، در اون حالا حرمین که نمیشه، در اینجا عرض میکنیم، در اینجا الان ببینید شما هم مخالفت قطعیش ممکنه، چون اون شک در مکلف و به لا یمکن الاحتیاطه، مکلف و به یمکن الاحتیاط اونیست که انسان بتوانه هم موافقت قطعیه بکنه هم مخالفت قطعیه، این یک. و دیگر این که متعلقش هم دوتا باشه. خب الان ببینید، من نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، متعلق دوتاست، مخالفت و موافقتش هم ممکنه، جنس رو میدونم، نوع رو میدونم، اما نمیدونم به این تعلق گرفته یا به او. موضوع و متعلق دوتاست و موافقت و مخالفتش هم ممکنه، اما در شک در تکلیف متعلق یکیه. الان ببینید دفن میت منافق، نمیدونم این یه دونه کار واجبه یا حرام. ببینیم پس شک در مکلف و به نیست، شک در مکلف و به کجاست؟ متعلق دوتا باشه، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه. اما در اون دوران ام بین محظورین متعلق تکلیف یه دونه، یعنی این یه دونه کار دفن میت منافق، نمیدونم این کار واجبه یا همین کار حرامه. پس متعلق یک دونه است، شک شرط اول رو نداره، شرط دوم هم نداره. شرط دوم شک در مکلف و به اینه که هم موافقت قطعیش ممکن باشه هم مخالفت. اینجا امکان نداره، شما نمیتونی هم موافقت بکنی هم مخالفت. برای اینکه اگه دفنش کنی احتمال داره کار حرامی کرده باشی، اگه دفنش نکنی احتمال داره کار واجبی کرد، کار واجب رو ترک کرده باشی. پس نتیجتا اون وقت با این تعریف یه جایی رو علما برای شما میاریم که دوران ام بین محظورینه، ولی معذاله شک در مکلف و بهه. این نیت منافق هم دوران ام بین محظورین بود، اما شک در تکلیف بود. چرا؟ برای اینکه اون دوتا شرط رو نداشت، متعلقش یه دونه بود، موافقت و مخالفت قطعیش هم ممکن نبود، مخالفت و موافقت احتمالی داشت. شما نمیتونی مخالفت و موافقت قطعی بکنی. الان یه مثال سال دیگه برای تو میذارم. اینم دوران ام بین محظورینه، اما شک در مکلف و بهه. علم اجمالی دارم، یا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا توتون حرامه، اینم شک در مکلف و به، با اینکه دوران ام بین محظورینه. علم اجمالی دارم، یا دعا ان در رؤیت الهلال واجبه یا استعمال توتون حرامه، به این بگو شک در مکلف و به. چرا؟ اولا متعلق دوتاست، علم اجمالی دارم یا دعا واجبه توتون حرامه. ببینید چقدر فرق داره. اون دوران ام بین محظورین اون شک در تکلیف بود، چون متعلقش یه دونه بود، یعنی دفن میت منا فقه نمیدانستم آیا واجبه یا حرام. اما اینجا متعلق دوتاست، نمیدانم دعا واجبه اند ذکر اند رؤیت الهلال یا توتون حرامه، متعلق دوتاست. موافقت و مخالفت قطعیش هم ممکنه، یعنی شما دعا رو بیار توتون هم نیار، موافقت قطعیه. دعا رو نیار توتونم مصرف کن، مخالفت قطعیه. پس میزان چی شد آقا؟ شک در مکلف و به دو تا شرط داره، غیر از این که حالا جنس و اینا رو میدونیم، دو تا شرط داره. یک، متعلق باید دو تا باشه و مخالفت و موافقت قطعیش هم ممکن باشه، هر کدامش نباشه شک در تکلیفه. الان اون دو تا این قیده رو نداره، در اون اولی که اصلا جنس رو نمیدونیم که آیا به من چیزی متوجه شونه، اون شک در تکلیف. دومیش هم شک در تکلیفه، با اینکه پای علم اجمالی تو کاره. اون چرا شک در تکلیفه؟ من که علم دارم، میگیم برای اینکه متعلقش یه دونه است و مخالفت و موافقت قطعیش هم امکان نداره. پس نتیجتاً آقا فرق بین شک در تکلیف و شک در مکلف و به روشن شد و به نتیجه اشتباه شیخ در اون تقسیم بندی اولیشون درست نبود در اون مجاری عقلی، اما دیروز تدارک کردن و اصلاحش کردن و بعدم فرمودن اینا همه عقیده ماست و الا هر کدوم رو در جای خودش میگیم و الا براءت رو آقایون اخباریگی مخالفن، استصحاب و سید مرتضی مخالفه، احتیاط رو میرزای قمی محقق خونساری مخالفه، که هر کدام رو انشالله در جای خودشون رد میکنی. خب حالا که بنا شد ما مکلفمون مجتهدمون یا قاطع باشه یا زان یا شاک، به همین مناسبت سه تا کتاب درست میکنیم. المقصد الاول فی مبحث القصد 24 صفحه، المبحث الثانی فی مبحث الزن از صفحه 24 تا صفحه 190، بعد شروع میکنیم به اون مباحث شک از صفحه 190 تا صفحه 318، از صفحه 318 استصحاب تا صفحه 431. خلاصه مطلب این را هر کدوم در جای خودش بحث میکنیم و تمام این مخالفینم رد میکنیم و این مجاری دیروز اثبات میکنیم. میگیم شک در تکلیف مجرای براءت مطلقا، چه ممکن الاحتیاط چه غیر ممکن الاحتیاط. شک در مکلف و به اگر ممکن الاحتیاط بود مثل ظهر و جمعه، اونجا مجرای قاعده احتیاطه. اگر ممکن الاحتیاط نبود مثل اون قضیه حرمین، اونجا مجرای قاعده تخییره. حالا بریم سراغ مقصد اول و کتاب شک. لا اشکال فی وجوب متابعت القصد. شما الان به کفایه مراجعه کنین، یعنی اینا مطلب درست بشه، آقا کفایه کتاب رمزی، شما بعد از درست کردن این اون رمزای کفایه رو خوب میفهمین. اصلا گاهی عبارتش مشابه رسائله. ایشون میگه لا اشکال، آیا خوب میگه لا شبهت. ببینید صفحه 8، لا شبهت فی وجوب متابعت القصد عقلن، که عرض کردیم یه قید عقلن میخواد. این تبعیت از قد به حکم شارع نی، ما آیه و روایتی نداریم که مسلمونا به قطعتون عمل کنین. عقل به ما میگه، عقل میگه آگه اگر قطع پیدا کردی مولا این از تو میخواد واجب تبعیت بکنی. لذا میگن وجوب قطع یک حکم ارشادی عقلیه، عقل ارشاد میکنه شما رو، میگه مولا که گفته نماز بخوان بلند شو اطاعت کن. وجوب وجوب اطاعت، وجوب متابعت قطع، اینا احکام عقلیه غیر مستقله ارشادیه است. حالا ایشون میفرمان این یه خط رو بخونیم که دیروز خوندیم تا برسیم به مطلب. مقصد اول، لا اشکالتی وجوب متابعت القطع. یعنی چی؟ یعنی لا اشکالتی وجوب العمل علی القطع. از نظر ادبی آقا این والعمل عطف تفسیریه، هم ایشون هم آقای آخوند خیلی عادت دارن یه جمله رو که میگن بعد با عطف تفسیری توضیح میکنن. این والعمل از نظر ادبی بهش میگن عطف تفسیری. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم لا اشکال فی وجوب متابعت القطع، تفسیرش اینه، یعنی لا اشکال فی وجوب العمل علی القطع. تا موقعی که قطع موجوده واجب است شما به اونها عمل بکنی. لانه، خب حالا اینجا عرض بکنیم ما قطع بر دو قسم داریم. اینم از اون چیزایی است آقا باید تو ذهنتون کاملا جا بیفته، برای اینکه اینم از اون اموراتی است که خیلی بعدها مشکلات درست میشه اگر انسان توجه نداشته باشه. ما دو جور قطع داریم، قطع طریقی، قطع موضوعی. البته بعضیاش اقسامی دیگه هم داره، میشه 5 تا. فعلا اونی که باهاش سر کار داریم قطع بر دو قسمه. نه اینکه ایشون فرمودن لا اشکاله که به قطع باید عمل بکنی. این قطع کدوم قطعه؟ ما دو جور قطع داریم، قطع طریقی، قطع موضوعی. قطع طریقی آقا به قطعی میگن که دخالت در حکم نداره. شما اگه آدرسشو بخواید، اگر به شما گفتن قطع طریقی چه تعریفش اینه، اگر متعلق قطع، یعنی اون چیزی که قطع بهش تعلق میگیره، تعریف قطع طریقی اینه، اگر متعلق قطع موضوع ذی حکم باشه، الان مثال میزنم روشن بشه، اگر متعلق قطع شما موضوع ذی حکم بود، به این قطع میگن قطع طریقی. یعنی قطع شما دخالتی در حکم نداره، به یه چیزی تعلق گرفته که اون چیز خودش دارای حکمیه، در مقابل قطع موضوعی که قطع من دخیل در حکمه، یعنی قطع من حکمو میاره. الان مثال بزنم روشن میشه. ببینید آقا قطع طریقی رو من یکی تو مثال به حساب محسوس بزنم تا این معقول رو تشبیه کنیم به اون محسوس. الان تو تاریکی شدید زید ایستاده اون طرف مسجد، خب ما هم خبر نداریم که تو اون تاریکی زید ایستاده، برق رو روشن میکنم اینم زید وایساده. حالا این برق قیام درست کرد برای زید؟ نه بابا، زید ایستاده بود، این برق نشون داد. یعنی این برق که شما روشن کردی این طریق دیدن شما شد. این برق که قیام برای او درست نکرده بود، اون مدتی بود ایستاده بود، شما نمیدونستی. این برق که روشن کردی، این برق قیام درست نکرد برای زید. این برق دخالتی در قیام زید نداشت، بلکه قیام موجود رو این برق نشون داد. یه مثال دیگه، شما یه مقدار غذای فاسد بذار زیر میکروسکوپ، وقتی نگاه میکنیم این جانورای زیاد، میکروب ها و کرم های زیاد این توه. حالا این میکروسکوپ این کرما رو درست کرد؟ نه بابا، این کرما بود، این میکروب ها بود، این میکروسکوپ نشون داد. میبینید؟ یعنی اون برق دخالت نداشت در اثبات قیام، قیام بود، برق نشون داد. این میکروسکوپ دخالت نداشت در این کرما، در این میکروبا، بلکه این میکروسکوپ نشون داد کرمهای موجود رو، نشون داد میکروبهای موجود رو. قطع طریقی هم اینجوریه. من الان قطع پیدا میکنم که این مایه خمره، خب خمره یعنی حرامه. حالا این قطع من حرمت درست کرد؟ نه بابا، من به دنیام نیامده بودم، شارع برای خمر حرمت جعل کرده بود. ببینین قطعتو به این که این مایه خمره. الان اینجا متعلق قطع من موضوع ذی حکمه، یعنی خمره، که خمر قبل از قطع من، اصلا قبل از اینکه من به دنیا بیام، خدای متعال برای این موضوع یعنی برای این خمر یه جعل حرمتی کرد بود. حالا من قطع پیدا کردم که این خمره، قطع پیدا کردم که حرامه. حالا این قطع من حرمت درست کرد؟ نه بابا، این قطع من مثل اون برقه میمونه، این قطع من مثل اون میکروسکوپه. الان که شما قطع پیدا کردی این خمره، اون حرام موجود نشون شما داد. پس قطع طریقی یعنی چی؟ یعنی از این طریق شما از طریق روشن کردن چراغ فهمیدید زید قائمه، از طریق میکروسکوپ فهمیدید ببینید اون غذا چقدر میکروب داره. اینجام از طریق قطع من اون حرمت موجود رو فهمیدم. پس قطع طریقی چی شد تعریفش؟ قطع طریقی به قطعی میگن که متعلق قطع موضوع ذی حکمه، یعنی موضوعیست که قبلا حکم داشته و اصلا قطع من دخالتی در ایجاد اون حکم نداره. این روشن شد؟ بیان سراغ قطع موضوعی. قطع موضوعی قطعیست که قطع من دخیل در حکمه، یعنی اگه من قطع پیدا کنم حکم درست میشه، قطع پیدا نکنم حکم درست نمیشه. آیا خوندی مثال میزنه اذا قطعت به وجوب شیء، حالا ما شیء و نماز جمعه معنا میکنیم، اذا قطعت به وجوب صلات جمعه یجب علیک تصدق. اینجا حکممون چیه؟ وجوب تصدق. موضوعش چیه؟ قطع من. من اگر قطع پیدا کردم به اینکه نماز جمعه واجبه، برای من صدقه واجب میشه. ببینید قطع من حکم بود. حکم کدومه؟ وجوب صدقه. ببینید اون قطع قبلی چه جوری بود؟ اون اصلا دخالت در حکم نداشت. اما این قطع دومی قطع موضوعیه، یعنی قطع من موضوع حکم شده، یعنی وجوب تصدق رفته روی قطع من. من اگر قطع پیدا کردم به وجوب چیزی یجب علیک تصدق، اگر قطع پیدا نکردم لا یجب. پس قطع طریقی و قطع موضوعی ظاهرا باید روشن شده باشه. متعلق قطع اگر موضوع ذی حکم باشه، من قطع پیدا کنم به چنین موضوعی، به این میگن قطع طریقی که اصلا دخالت در حکم نداره. و اگر نه قطع من موضوع حکم شرعی باشه، به این میگن قطع موضوعی. حالا که این روشن شد، حالا بدونید ما یکی دو روز بحثمون در قطع طریقیه. همه اینا رو گفتم برای این جهت. ما راجع به قطع طریقی میخوام بحث کنیم. این که میگیم اگر قطع پیدا کردی واجب مطابقت بکنی، قطع طریقیه. یعنی اگر قطع پیدا کردی این خمره، باید مطابقت کنی، بذاریش کنار. اگه قطع پیدا کردی مثلا نماز جمعه واجبه، باید حتما بیاری. ما فعلا راجع به قطع طریقی داریم بحث میکنیم. آیا قطع طریقی واجبه؟ بله، مطابعتش واجبه. و اگر شما مطابعت نکنی و مخالفت قطع بکنی، گرفتار معصیت میشی و عقوبت داره. حالا این قطع که حجیته، یعنی موافقتش واجبه، ایشون میفرماد حجیتش ذاتیه. به قول آقای نائینی این تعبیر ایشونه، میگه لا تناله ید الجعل. این عبارت هایی بخوام می‌نویسین، عبارت خوبیه. قطع حجیته ذاتیه، لا تناله ید الجعل، یعنی دست جعل به او نمیرسه. آخه ببینید الان خبر واحد هم حجته، اما کی حجتش کرده؟ شارع. حجیت قد مال خودش ذاتیه، کسی حجتش نکرده. لا تناله ید الجعل. اما یه چیزایی ما داریم حجته، ولی تناله ید الجعل، خبر ثقه حجتون، کی حجتش کرده؟ کی جعل حجیت برش کرده؟ شاره. فتوای مجتهد حجتون، کی حجتش کرده؟ ذاتی که نی، شاره حجتش کرده. سوق مسلم، ید مسلم، شما از دست مسلمان یه چیزی بخری، حالا احتمالم میدی سرقت کرده باشه، این ید مسلم برای شما حجته. به اینها میگن حجتای شرعی، ولی به اون میگن حجت عقلی. پس قطع حجیتش ذاتیه، نقطه مقابلش شک لا حجیتش ذاتیه. قطع حجیتش ذاتیه، لا تناله ید الجعل، شک لا حجیتش ذاتیه. بینهما ظنه، ظن نه حجیتش ذاتیه نه لا حجیتش. اگر شارع حجتش بکنه حجته، یعنی قطع مثل واجب الوجود. الان یه عبارت یادم افتاد، یادم میاد از سابق، این عبارت مال حاج آقای رضای همدانیه. ایشون تشبیه میکنه، میگه قطع مثل واجب الوجوده. من کسی میتونه تصرف کنه در واجب الوجود؟ قطع اینجوریه، حجیتش مال خودشه، نه دادنیه نه گرفتنی. شک لا حجیتش ذاتیه. بینهما چیه؟ ظنه. ظن نه مثل قطعه نه مثل شکه. اگه شارع حجتش بکنه حجت میشه، اگه حجتش نکنه حجت نمیشه. مثلا ظن حاصل از خبر ثقه رو شارع حجت کرده، اما ظن حاصل از خبر فاسق رو شارع حجت نکرده. پس ظن ممکن الحجیته، یعنی امکان داره شارع حجتش کنه مثل حدیث زن حاصل از خبر عادل ممکن شارع حجتش نکنه مثل زن حاصل از خبر فاسق، پس حجیت قد ذاتی شد، دست جل به او نمیرسه، چون ذاتیات میگن قابل جل نی. مثل این میمونه شارع آب و خلق بکنه بعد بگه من میخوام جل رطوبت براش بکنم، معنا نداره، لغوه. اصلا روز اولی که آب آخه ذاتیات میگن اصلا قابل جل نی. همون عبارت فلسفه اگر شنیده باشین، ما جعل الله المشمشت مشمشه بل اوجده ها، مشمشه زردالوه، این حرف مال بو علی سینا، خدا زردالوییت خلق نمی کنه، اوجده ها مشمشه رو خلق می کنه، زردالوییت دنبالشه اون ذاتیش. خدا آب رو خلق می کنه دیگه رطوبش جعل الهده نداره، خدای متعال آب خلق می کنه، این آب که خلق کرد رطوبت هم ذاتیشه، نه اینکه یه مرتبه هم بگه من میخوام جعل رطوبت بکنم. اربعه زوجیت لازمشه، تا یه جا عدد اربعه باشه زوجیت کنارشه، نه اینکه اول اربعه موجود میشه بعد من یه جعل زوجیت براش میکنم. زوجیت لازمه ذات اربعه است، رطوبت لازمه ذات آبه، ذاتیات که قابل جعل نی، حجیت هم لازمه قطعه، یعنی حجیت برای قطع مثل رطوبت برای آبه، مثل زوجیت برای اربعه است. چطور اونا ذاتی قابل جعل نی، حجیت هم برای قطع قابل ذات نی، یعنی قابل جعل نی، نه اثباتن نه نفیان. آقای آخون دو تام اضافه میکنه، نه بسیطن و نه مرکبن. صفحه 8 آخر صفحه 8 کفایه، اون کفایه های دو جلدی، یعنی ذاتیات رو نمیشادم جعل بکنه، نه اثباتن و نه نفیان و نه بسیطن و نه مرکبن. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرمون که چه توجه نشدم من. بله نخه، احکام ارشادی که اینا رو باشه دیگه عرض کردیم و خیلی طول میکشه، عرض کردم دیروزم بهتون عرض کردم، تو رو احکام ارشادی مخالفتش عقوبت نداره، موافقتش هم ثواب نداره. حالا یه مثال بزنیم چیکار کنیم دیگه، جواب اشکالا رو بعد بدیم. ببینید آقا، آیه داره اذا تداینتم بدینه الى اجل المسمى فاکتبوا، دیگه به درس ربطی نداره با جواب این آقا رو داریم میدیم. اذا تداینتم، پس عنایت بفرمایید دیگه، اذا تداینتم بدینه الى اجل المسمى فاکتبوا، اکتبوا فعل امره، خب هر فعل امری واجبه، یعنی اگر به کسی قرض میدین واجبه چک بگیریم ازش، نه، این اکتبو فعل امره. تو قرآن ما اقیم و صلات داریم، اکتبو هم داریم، اما اقیمو رو اگه مخالفت بکنی عقوبت داره، ولی اکتبو رو اگه مخالفت بکنی عقوبت نداره. شما اگر به کسی قرض دادی و چک و سفتم نگرفتی، خب با این آیه مخالفت کردی، حالا عقوبت میشین؟ نه، میگیم آقا این احکام ارشادیه، به شما میگن چک و سفته بگیر، اکتبو نوشته بگیر که پول دست بین نره، پول بی زبون دست آدم زبوندار نده برات بخوره. پس بنابراین احکام ارشادیه، حالا اگه چک گرفتی به شما ثواب میدن؟ نه. چک نگرفتی عقابت میکنن؟ نه. بله اکتبو خدا هم فرموده، اکتبو، اکتبو هم فعل امره، مثل اقیم و صلاته، ظاهرش دلالت بر وجوبه، ولی میگیم وجوبش وجوب عقلی ارشادیه، یعنی میخوای پولت از بین نره نوشته بگی، حالا نمیگیری خب پولی از بین میره، اینطور نیستش. خلاصه احکام عقلیه ارشادیه نه متابعتش ثواب شرعی داره و نه مخالفتش عقوبتی داره. این وجوب قطع هم همینجوره، شما واجب طبق قطع عمل بکنی به حکم عقل ارشادی، اما اگر به این حکم عقلی اعتنا نکردی به خاطر مخالفت با اون حکم عقل، شما رو عقوبتت نمی کنن. حالا عنایت بفرمی، ایشون می فرما لعنهو به نفسه، به نفسه یعنی به ذاته، چرا واجب عمل به قطع؟ به خاطر اینکه ذاتن طریقه، طریق یعنی حجیت، یعنی ذاتن حجته، و چون ذات تن حجت واجب است تبعیتش ولیس، دوباره این عطف تفسیریه، یعنی الان میخواد توضیح بده قطع حجیتش ذاتیه یعنی چی. میبینید جمله مجمله، میخواد توضیح بده قطع حجیتش ذاتیه یعنی چی، عطف تفسیری، یعنی لیس طریقیته قابلتن لجعل شاره، حجیتش ذاتیه یعنی طریقیت یعنی حجیت، یعنی حجیتش قابل جعل نی، مثل خبر سقنی که قابل جعل حجیت بشه، مثل فتوای مجتهد نیست که شاره جعل حجیت برش کرده، نه خودش ذاتن حجته. چطور آب ذاتن رطوبت داره، چطور اربعه ذاتن زوجیت داره، قطعا ذاتن حجیت داره و ذاتیات میگن قابل جعل نی. و لیس حجیته، طریقیت حجیت یکیه، حجیت و طریقیت قطع قابلیت جعل نداره، لا اثباتن ولا نفیان، لا بسیطن ولا مرکبن، یعنی نمیشه کسی جعل حجیت بکنه و نمیشه حجیت رو ازش گرفت، اما جعل حجیت نمیشه کرد برای لغوه، اما نمیشه نفیش کرد برای اینکه مستلزم تناقضه. و من هنا خب در این حالی که اینقدر حجته، حجت ذاتی است ولی شرعن بهش نمیشه گفت حجت، در اینی که حجیتش ذاتیه ولی ما داریم کتاب شرع و شریعت و اصول فقه داریم میخونیم، قد حجیتش ذاتیه مال خودش هم هم، ولی در این حال اطلاق حجیت بر قد مجازه، چون حجت حقیقی اوناست که شارع جعل کنه، حجت هست اما حجت حقیقی اونایی است که شارع جعل کنه، مثل خبر ثقه، الان خبر ثقه رو شارع جعل و حجیت کرده، به خبر ثقه بگو حجتون، الان فتوا میده مجتهد به وجوب نماز جمعه، بگو این حجتون، یعنی الان که این آقای مقلد شما فتوا میده به وجوب جمعه، این وجوب این فتوای این آقا در حق شما حجته، حجت شرعیه، پس حجت به چیزی میگن که شارع جعل حجیت بکنه، و ما گفتیم قد مجعول کسی نیست، حجیت مال خودشه، پس اگر بهش میگیم حجت مجازه، حجت حقیقون نیست که شارع جعل حجیت بکنه. و من هنا و از همین جهت که حجیتش ذاتیه یعنی مجعول نیست، هنا یعنی چی شد؟ و من هنا از این جهت که حجیتش مجعول نیست یعنی کسی جعل حجیت نکرده، یعلم که اطلاق حجت بر قطع مجازه، اطلاق حجت بر چه حقیقته؟ بر فتوای مجتهد، بر خبر ثقه، سوق مسلم، ید مسلم، بینه، اینا رو میگن حجت حقیقی. چرا؟ شارع اومده اینا رو حجت کرده، بینه، اگه دو شاهد آده دل اومد گفت این کتاب مال این آغاز، این بیانه حجتون، حجتون حقیقیه، زراره اگه اومد گفت نماز جمعه واجبه، حجتون، مجتهد شما اگه فتوا داد نماز جمعه واجبه، حجتون. چرا؟ اینا رو شارع جعل حجیت کرده، به اینا میشه بگیم حجت حقیقی. اما قد که حجیتش مجعول نی، حجیتش ذاتیه، اگرم بهش بگیم حجت، حجت مجازیه، یعنی لیس اطلاق حجت بر قد مثل اطلاق حجت بر اون امارات، اطلاق حجت بر اون امارات حقیقیه، اما اطلاق حجت بر این مثل اونی، یعنی اطلاق حجت مجازیه، در اینی که حجیت ذاتیشه، اما چون به جعل شارع نیست نمیشه بهش گفت حجت مگر مجازن. و من هنا حالا که معلوم شد حجیتش مجعول نیست، ذاتیه، یعلم اطلاق حجت علیه، این کتابا تو حاشیه رفته، اطلاق حجت علالقد لیس که اطلاق الحجه علالامارات المعتبرت شرعن، امارات کدومه؟ خبر ثقه، فتوای مجتهد، سوق مسلم، ید مسلم، بیانه شرعی، بیانه دو شاهد عادل میگن که میاد شهادت میده، دو شاهد عادل، این کتاب مال این آقاست، این آقای قاضی هم کتاب از این میگیری بده به اون، به اینا میگن امارات شرعیه. پس حجت حقیقی چیه؟ اون امارات شرعیه، یعنی اونایی که شارع براش جعل حجت کرده، اما قد که بنا شد حجیتش از جایی نیامده، ذاتن داره، کسی جعل نکرده، حجت اطلاق حجت بر او مثل اطلاق حجت بر اونا ایرانی. یعنی چی؟ یعنی اطلاق و حجت بر اونا حقیقته، چون شارع جعل کرده. اما این چون مجعولنی بر فردم شما بهش بگی حجت، حجتش مجازیه. لیس یعلم که اطلاق حجت علیه بر قط مثل اطلاق حجت بر امارات نی. یعنی اطلاق حجت بر اون امارات شرعیه اونا حجت حقیقیه، و اما اگه به قط بگیم حجت، حجت مجازیه. چرا؟ نه عنایت کنی آقا، باز اینجا از اون جاهایی که سر دوراهیه، بعد خیلی معطل بشین. آقا اینجاها رو نوعا متوجه نمیشن، یه خود مطالعه میکنن متوجه نمیشن، رد میشن، میگن انشالله بعدن درست میشه. میرسیم به کفایه، اونجا هم درست نمیشه. میرسیم به درس خارج، اونجا هم درست نمیشه. خلاصه مطلب آقا حجت رو بعد معناشو بدین. حجت معنای لغویش غلبه بر خصمه. نمیدونم حاشیه مولا عبدالله یادتونی یا نه، یا اصلا خوندی یا نخوندی حاشیه مولا عبدالله. من 40 سال نگاش نکردم، ولی عبارتهای ظاهرن اینه. الحجه به نظرم با یه خود کم و زیاد، الحجه معناها لغوی الغلبت و الالخصم، اما عند اصطلاح المنطقیین از باب تسمیه سبب به اسم مسبب به مجموع قضایا میگن حجت. لذا تو منطق داره حجت معنای لغویش غلبه است، اما در منطق هو قولون به نظرم عبارت اینه، هو قولون مؤلفون یعنی مرکبون من قضایا یلزم لذاتهی قضیتون اخرى. الان توضیح میدیم. ببینید آقا، در لغت حجت معنای لغویش غلبه بر خصمه. یعنی یه نفر که استدلالی بر مغلوب به طرف میکنه و اونو مغلوبش میکنه، یعنی حجت کرده، غلبه خصم حجته. اما این حجتی که معنای لغویش اینه، سه تا معنای اصطلاحی داره، یکی در نزد منطقیین، یکی در نزد اصولیین، یکی در نزد متکلمی. حجتی که معنای لغویش غلبه بر خصمه سه تا معنا داره، یک معنای منطقی، یک معنای اصولی که ما میخوایم بخونیم، یه دونه معنای عند المتکلمی. اما منطقی، حجت رو چی میگن منطقی؟ به مجموع صغرا و کبرا. یعنی وقتی یک صغرا و کبرا چیندیم، اون وقت به وسیله این صغرا و کبرا غلبه بر خصم میکنیم، به این صغرا و کبرا میگن حجت. ببینید الان یه نفر دهریه، منکره که این عالم حادثه، خالقی داشته، میگه از قدیم بوده. شما چیکار میکنی؟ یه صغرا یه کبرا، نتیجه میگیری که ناخری عالم حادثه. به این طرف میگه آقا العالم متغیر، ببین دیگه 5 ساعت پیش شب بود الان روزه، 10 ساعت دیگه هم دوباره شبه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، آدما میان آدما میرن. پس میبینه که این مجموعه متغیره. خب اونم میبینه العالم متغیر، قبول میکنه. وقتی قبول کرد بهش میگه آقا کل متغیر حادث، نمیشه چیز بی ثبات قدیم باشه. این چیزی که علت دوام در حال تحوله کل متغیر. حالا که قبول کردی عالم متغیره، به این برهان هم ثابت میکنیم که هر متغیری حدوث داره. نتیجه چی میشه؟ العالم حادث، العالم متغیر، کل متغیر حادث. حد وسط ها رو بنداز، نتیجه میشه العالم حادث. قانون شکل اول اینه دیگه. آخه ببینید این العالم حادث، عالم اسمش چیه؟ اصغر. یادتون اینا رو؟ العالم رو بهش میگن اصغر. علت این که اینو میگن صغرا برای اینکه اصغر توشه، اونم میگن کبرا برای اینکه اکبر توشه، اون متکررم حد وسطه. العالم و متغیر، کل متغیر حادث، عالم اسمش اصغره، اون حادث اسمش اکبره. این متکرر که این متغیر باشه که در صغرا محموله در کبرا موضوعه، به اینم میگن حد وسط. اون وقت قانون نتیجه گیری اینه، وقتی انسان این حد وسط ها رو بندازه بقیه میشه نتیجه. العالم متغیر، کل متغیر حادث، متغیرها رو بنده العالم حادث. یعنی اون اصغره تو صغرا با اون اکبر تو کبرا، حد وسطاشو که حذف کنی میشه نتیجه این قیاس. خب ببینید الان منطقیین به مجموع این صغرا و کبرا میگن حجت، منطق رو نگاه کنی، حجتی که معنای لغویش غلبه است، از باب تسمیه سبب به اسم سبب، به اسم مسبب، یعنی آمدن به چیزی که سبب غلبه میشه گفتن حجت. چی سبب غلبه میشه؟ این صغرا و کبرا. قول مؤلف من قضایا، در نزد منطقی حجت اون چیزیست که مرکب باشه از دو قضیه، یک صغرا و یک کبرا، یلزم لذاتهی قولون آخر. اون وقت از این دوت قضیه حد وسطاشو که بندازی، اون قول آخر میشه العالم حادث. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ منطق به حجت به چی میگه؟ در علم منطق معنای اصطلاحی حجت کیه؟ دوتا قضایا که اسمش صغرا یکی هم کبرا، که از این دوتا انسان نتیجه میگیره، یک نتیجه ای رو میگیره، به این میگن حجت. این مال اصطلاح منطقیه. در اصول ببینیم به چی میگن حجت. در اصول به اون حد وسط میگن حجت. اینجاست که خیلی دقیقه، اینجاست که خیلی به درد ما میخوره. در اصول یعنی معنای لغوی حجت که اون غلبه است، ولی هر علمی برای خودش یه اصطلاحی داره. در منطق به صغرا و کبرا میگن حجت، مجموع العالم متغیر، کل متغیر حاده. اما در علم اصول به اون متغیرش میگن حجت، یعنی چون این متغیر نقش داره که اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه. آخه شما در نتیجه میگی العالم حادث، یعنی اکبر که اون حادث باشه برای اصغر، اینی کی میکنه این کارو؟ متغیر. این نقش مال متغیره. حجت در نزد اصولی چیه؟ حجت در نزد اصولی اون حد وسطی است که باعث اثبات اکبر میشه برای اصغر. پس نتیجتا مجموع این دو قضیه از نظر منطقیین حجته، از نظر اصولیون اون متغیرش حجته، یعنی اون چیزی که باعث اثبات اکبر برای اصغر میشه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که حجت چی هست؟ چرا این حجت حقیقی نیست؟ علت است برای این که چرا قد حجت حقیقی نیست؟ حجت حقیقی اون امارات شرعیت، میگه سرش اینه. برای این که حجت عبارت هست عن الوسط الذی، حجت اصولیه با حجت منطقی رو اینجا نداره، من از خارج گفتم. این حجتی که الان ایشون داره میگه شما اینجوری می‌نویسید الحجه عند الاصولیین، اینجا رو اشتباه میکنن نوعا، خیال میکنن ایشون حجت منطقی داره میگه. الحجت عند الاصولیین، منطقی شما از خارج گفتم، از نظر منطقیین مجموع صغرا و کبرا حجت بود. اما ببینیم اصولیین چی میگن، ما به منطقیین چی کار داریم؟ الحجه عند الاصولیین عبارت عن الوسط، یعنی اون متغیر، وسط یعنی همون عد وسط. الحجه عند الاصولیین عبارتون عن الحد الوسط، حد وسط کدومه؟ الذی بهی یحتج علی ثبوت الاکبر للاصغر، حد وسط اونیست که به برکت او شما تونستی اکبر رو برای اصغر ثابت کنی. آخه شما تو نتیجه میگی العالم و حادث، اون حادث اکبره، عالم اصغره، به برکت این متغیر شما تونستی اون اکبر رو برای این اصغر ثابت بکنی. حجت اصولی عبارت است از اون حد وسطی که به برکت او احتجاج، احتجاج یعنی استدلال، یعنی حد وسطی که به برکت او شما توانستی استدلال کنی بر ثبوت اکبر للاصغر. دوباره باز عطف تفسیری میخواد توضیح بده یعنی چی. یعنی حد وسط یسیرو، میبینیم و یسیرو اینا از نظر ادبی اسمش عطف تفسیریه، میخواد این جمله رو دوباره واضح بکنه. یعنی چی حجت؟ اونیست که به وسیله او انسان استدلال میکنه بر ثبوت اکبر للاصغر. یعنی حجت اونیست که یسیر و واسطتن للقطع به ثبوتهی، ثبوت چی؟ اکبر. لهو للاصغر، ضمیرا فراموش نشه. حد وسط اون چیزیست که واسطه میشه، یعنی الان این متغیره واسطه شده که من قطع پیدا کردم به ثبوت اکبر للاصغر. اگه این متغیر نبود این نقش رو ایفا کرده، اون اکبر رو برای اصغر ثابت کرده. پس از نظر اصولیگی حد وسط به اون چیزی میگن که بتواند اکبر رو برای اصغر ثابت کنه، و قطع چنین عرضه‌ای نداره. قطع نه حجت منطقیه و نه حجت اصولیه. چون حجت منطقی کدوم بود؟ مجموع قضایا. قد که مجموع قضایا نی، یه کلمه است. پس قد حجت منطقی نی، حجت اصولی هم نی، برای اینکه نمیتواند حد وسط واقع بشه اکبر رو برای اصغر ثابت بکنه. و حالا اینکه حجت اصولی اون است که بتواند اکبر رو برای اصغر ثابت بکنه، لان الحجه قد تغیر لاثبات حدوث العالم. مثل همین متغیر که ما گفتیم، این متغیر از نظر اصولیین حد وسطه و بهش میگن حجت. چرا؟ به خاطر این حدوث برای عالم، حدوث اکبره، عالم اصغره، به برکت این متغیر حدوث برای عالم ثابت شد. نتیجه چی شد آقا؟ حجت در نزد منطقیین مجموع صغرا و کبراست، در نزد اصولیین اون حد وسطشه. و قد صلاحیت هیچ کدومه نداره. قد حجت منطقی نیست. چرا؟ چون حجت منطقی دوتا قضیه باید بشه. قد بسیطه، حجت منطقی مرکبه. پس قد حجت منطقی که نی، حجت اصولی هم نی، برای اینکه عرضه نداره بیاد حد وسط واقع بشه، نمیتوانه بیاد برای ما اکبر و برای اصغر ثابت بکنه. یه مثال بزنم، من الان قد پیدا کردم این مایه خمره. البته ایشون گاهی میگه علم، گاهی میگه قد، اشتباه نیفتی، معلوم الخمریه، مقطوع الخمریه، علم و قد و یقین همه یه چیزیه، فقط عبارت ها رو اشتباه نکنید. من الان قد پیدا کردم این مایه خمره. خب میتونم اینجوری بگم، بگم هازا مقطوع الخمریه. از قد میخوام حد وسط درست کنیم، میگیم نمیشه. هازا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرامون، نمیشه اینو بگیم. چرا؟ کبرا دروغه. کل مقطوع الخمریه که حرامه، خمر حرامه. پس ببینید اینجا قطع نتوانست حرمت رو که اکبره برای اصغر ثابت بکنه. اون مثال تغییر مثال تکوینی بود، این مثالی که من دارم میزنم مثال تشریعیه. ببینید ما میگیم قطع نمیتواند حد وسط قیاس واقع بشه، یعنی شما نمیتونه قطع رو بیای حد وسط قرار بدی. حد وسط چی میتونه واقع بشه؟ اون خبر ثقه، فتوای مجتهد، اونایی که شارح حجتش کرده، این صلاحیت نداره بیاد حد وسط واقع بشه. یعنی شما نمیتونی بیای با قطع حد وسط درست کنی، بگی هازا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرامون، فهازا حرامون، این درست نیست. چرا؟ برای که کبرا دروغه، کذب کبرا لازم میاد. اونی که حرامه چیه؟ خمره، نه مقطوع الخمریه. شما قطع پیدا کردی خمره، ممکنه آب باشه، آب که حرام نیست. پس ببینید مقطوع نمیتوانه صفت قد بیاد حد وسط واقع بشه، اما دیدید در اونجا تغییر حد وسط واقع شد. پس نتیجتاً آقا قد چون مرکب نیست، قیاس منطقی نیست، و چون صلاحیت وسطیت نداره. چرا نداره؟ لکز بالکبرا. اگر گفتیم صلاحیت نداره، اینا رو آقای نائینی میگه، با ایشون دیگه نمیگه. چرا این دروغه که ما بگیم کل مقطوع الخمری حرام؟ این دروغه، برای اینکه اونی که حرامه خمره، نه مقطوع الخمریه. این مقطوع الخمریه ممکن آب باشه، من قد پیدا کردم خمره، ولی ممکنه آب باشه، آب که حرام نی. پس کذب کبرا لازم میاد. نتیجتاً قد نه حجت منطقیه و نه حجت اصولیه. انشالله بقیهش پس فردا، فردا که به مناسبت ولادت تعطیله.